بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بحث رضا یه بحث موردی و خود ریزتر بود، اما دو تا عنوان بسیار مهم و کلان داریم در بحث های تربیت طبیعی و جسمانی یا مادی و جسمانی، حالا تعبیر ما می که فقط جسمانی نمیگیم، چون حالا اینجا بحثایی فقط جسمی نیست، کمی عام‌تره، تربیت طبیعی و جسمانی و تأمین اون نیازهای مادی و طبیعی در واقع مقصوده. در این زمینه گفتیم دو عنوان در فقه ما وجوده داره، سه چهار عنوانه که حالا دو تاش خیلی مهمه، یکی هزانت بود که بحث کردیم و یکی هم انفاقه که تفاوتش هم در روشنه، در اونجا در هزانت بیشتر اون عرشبت که رسیدگی است و در انفاق تأمین هزینه هاست. در انفاق در فقه ما خب انفاق دایره وجوب و استحباب انفاق دایره موسعی داره که دایره وجوبش همون انفاق در اقارب طبقه اوله، یعنی فرزند، فرزندان و پدر و مادر و بنابر حالا و زن و همسر، عرض شود که اولاد و ابوان و همسر، اینا سه گروهی هستن که در وجوب انفاق مطرح هستند. البته در مورد هر یک از این امور هم روایات مشترک داریم هم روایات خاصه داریم. بحث ما در حالا بحث خانوادگی، اینجا حالا فعلا اون انفاق به انفاق نسبت به فرزندانه، این الان محط بحث و مطمح نظر ماست. این دایره وجوبه که حالا در خود این دایره وجوب هم اختلافات ریستری هست که بعضیش رو اینجا اشاره میکنیم، اما سایر عقارب معمولا گفتن دیگه جزء مستحباته. خب در این دایره وجوب اونی که با بحث ما مربوطه همون انفاق به از اولاد هست و در این زمینه گفتیم که برخلاف بحث رضا و هزانت که مقدار اختلاف بیشتر بود، اینجا وفاق بیشتری است، شهرت قوی وجود داره، بلکه نوعی اجماع هست بر این که واجب این انفاق، در حالی که مثلا در اونای دیگه قول به استحباب هم بود و گرچه ما قائل به وجوب شدیم در هزانت، اما در رضا قائل نشدیم. عرض شود که تا اینجا یعنی در رضا قائل به استحباب مؤکد شدیم، در هزانت قائل به وجوب شدیم، اما انفاق گفتیم ادله وجوب انفاق و چند بحثی که با مباحث تربیت ارتباط داره اونا اینجا مطرح میکنیم. ادله وجوب انفاق 4-5 از آیات و روایات تأدیب اونا را عرض کردیم، میرسیم به روایات خاصه‌ای که در این باب هست. روایات خاصه این بحث در جلد 15 هم ظاهرم بله جلد 15 هست، عرض شود که ابواب کتاب نکاح، ابواب نفقات، ابواب النفقات، جلد 15 کتاب نکاح، ابواب النفقات، از صفحه 223 شروع میشه. بله، عرض شود که روایاتی در باب اول این ابواب نفقاته و بعضی روایات هم در باب 4 و بعضی هم در 11، باب 1 4 11. اما در باب 1 بیشتر این روایات باب 1 بحث نفقه زوجه است، اما بعضیش هم به بچه هم ارتباط داره. حدیث 9 این باب 1ه، حدیث 9 از باب 1 از ابواب نفقات، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام قال قلت من الذي اجبر على نفقته، من الذی اجبر علی نفقته، چه کسانی ما اجبار میشیم که نفقشون رو بدیم، یعنی میتونن ما رو مجبور بکنه حاکم به این که نفقشون رو بدی سام میکنن. حضرت فرمود که الوالدان والولد والزوجه والوارث الصغیر، که یکی از این گروه ها همون فرزندانن، الولد یا الولد، هر دوش درسته، الوالدان والولد والزوجه و آخر. این یک روایته که در اینجا بهش تمسک شده. این روایت مثل هر روایت دیگه دو جهت بحث داره، یک جهت بحث سندی، یک جهت بحث دلالی. بحث سندی، سند مرحوم صدوق به حلبی، اینجوری که از قبل یادم میاد، سند معتبری است. همینجا این توضیح رو خدمت دوستان که حالا شاید کمتر بحثای رجالی رو چه کردن اینو عرض بکنم، یه نکته واضحی است، اونی که ما تو کتب اربعمون عرض شود که کافی و من لا یحضر و استفسار و عرض شود که تهذیب هست، یک فرقی بین کافی و بقیه اون سه تا کتاب دیگه هست. با اون فرقهایی داره، یکیش اینه، یکی از فرقهای کافی با سایره با اون سه تا کتاب دیگه اینه که در کافی همه روایاتش همه کل سند رو ذکر میکنه، هیچ روایت این همه روایاتش همه از سند رو از اول تا آخر نام میبره. اما در اون سه کتاب، یعنی مرحوم شیخ در دو کتاب استفسار و تهذیب و مرحوم صدوق در من لا یعذر الفقیه، اونا دو جوره، گاهی یک سند روایت رو به طور کامل نقل میکنن و بسیاری از موارد هم هست که عرشبت که چون دیدن که سند تا یه قسمتی تکرار داره، این تکرارها رو حذف کرده. آخر کتاب تهذیب یا من لا یحضر اسناد داره، یعنی میاد سندهای مشترک داره. بنظرم مثلا هر چی روایتی که مرحوم صدوق داشته به مثلا از نوفلی یا سکونی یا حلبی، دیده که مثلا این 50 تا روایت 100 تا روایت نقلش از این آقا تا این آقا مشترکه، این دیگه تو این 100 تا روایت همه جا نگفته که از علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن نوفلی، عن سکونی، اینو که عین اینه مثل همه تو 100 تا روایت گفته که عن سکونی، اول روایت میگه عن سکونی، بقیه‌اش چی؟ برو آخر ملایه آخر کتاب ببین من گفتم کیا هستن. این روشیه که مرحوم صدوق و تهذیب داره، در روایاتی که اسناد مشترک دارند، خیلی از وقتها، همیشه هم نمیگیم، خیلی از وقتها آمدن دیگه تکرار نکردن در هر روایتی، بلکه عرض شود که اون آدم آخری که قبلش دیگه همه جا مشترکه، اون آخری را ذکر میکنه اول روایت تو هر بابی، و اما عرض شود که ذکر اون سند و تصریح به اون رو میگه آخر کتاب میگن. این اسمش اسناد مشیخه و اسناد عرشبت، یعنی مشیخه، اسناد مشیخه من لا یحضر استبصار و تهذیبه، ذکر اون سندم آخر این کتاب ها. این روشیه که وجود داره، که البته این روش و خودش خیلی بحث ها دنبالش در بحث های رجالیه که سامنه کنه، که در جای خودش دیگه با هر جا لازم بود به بعضی از قواعدش اشاره میکنیم. نظیر همینجا، اینجا الان میگه که اول این روایت من لا یحضر که آدرسش هم اینجا داده، میگه اینجوریه، محمد مرحوم صدوق میگه به سندی عن الحلبی، تو وسائل میگه محمد بن علی بن حسین به اسنادی عن الحلبی، تو خود کتاب اسم خودش که نیست دیگه، مرحوم صدوق مینویسه به سندی عن الحلبی، گاهی به سندی هم نمیگه، روایت شماره چی؟ عن الحلبی. خب فوری میگیم عن الحلبی که صدوق تا حلبی که چقدر فاصله داشته، کجاست؟ میگه برو آخر کتاب. آخر کتاب میبینیم که میگه کل ما ارویه عن الحلبی فهو به سندی عن المنکزا و کذا و کذا تا حلبی. شاید 50 تا روایت 100 تا روایت اینجوری باشه. اینا میشه روایتی که در واقع اینجوری نیست که مرفوعه باشه، یعنی بگیم که بی سند تا اونجاش نمیدونیم، که نه، آخر من لا یعذر فرموده. عرض شود که اینا از اون جهته، ولی زمان وقت هر وقت این روایت اینجوری میبینیم، فوری باید کجا پیدا بکنیم؟ یا بریم مشایخ خود من لا یعذر و تهذیب و اسناد آخر کتاب ببینیم، اگه اونو داریم، نداشته باشیم هم تو همین کتاب های مثلا همون کتاب یه جلدی رجال کوچیکه که گاهی من اینجام آوردم و اسم ناشم یادم میره، یا اون کتاب المیسر مال همین رجال، خلاصه این موجم وسائل موجم رجال های خویی، اینا آخرش گفته که سندهای مرحوم صدوق اینه. اون کتابی که من میوردم، کتاب کوچیکی همیشه هم میبینم اسمش یادم نیست، گاهی هم اینجا میوردم. برحال این دیگه تو وسائلم داره، وسائلم آخر جلد 20 این اسناد رو بیان کرده. بلیزا این نوع موارد هر جای میبینید، وقتی میگه به سندهی عن الحلبی سلام علیکم، به سندهی عن کذا و عن کذا، باید ببینید من لایزدار تهذیب استبصار کجاست و آخر کتاب را یا آخر وسائل که نقد کرده اینا را ببینیم که سند چطوریه. و اینا بعضیش البته اون وقت سنداش هم درسته، بعضیش درست نیست، بعضیش هم اختلافیه، که این تا اینجا که یادم میاد سند مرحوم صدوق به حلبی سند درستیه. این عرض شود که بله، وقت در ادامه همین اون قاعده تعویض عرض شود که سند مطرح میشه، که اون دیگه در جای خودش حالا دو سه تا قاعده است که وقتی نیاز بهش داشته باشیم از رجالی بحث میکنیم. این بحث سندیه، بنابراین سند این معتبره. و اما از نظر دلالی ببینید، این روایات ما در باب انفاق هم باز دلالتی که به صراحت بیاد به که انفاق واجبه باز نداریم. این لحنی که اینجا اومده در روایات بعدی هم همه جا همینطوره. سوال میگه که چه کسانی من مجبور میشم که نفقشون رو بدم؟ عرض شود که حضرت فرمود که مثلا پدر و مادر و فرزند و همسر و اینا. این اجبار مقصود اجبار حاکمه، چون در روایت دیگه اومده که در اینجا حاکم میتواند الزام بکنه که یالا نفقه رو بده. بنابراین اجبار در اینجا مقصود اجبار حاکمه، به قرینه روایات دیگری که اجبار حاکم در اون مطرح شده، اجبار حاکم شرعه. این یک مطلب. و مطلب بعدی هم اینه که اجبار حاکم باید بگیم ملازمه با وجوب اون عمل داره. حاکم که میگه الزام میکنه که باید این کار رو بکنی، این باید حاکم بایدیست که ملازمه با یک حکم الزامی. ظاهرش میشه حاکم بر اساس عناوین احکام ثانوی یا مصالح موردی بیاد یه جایی که امری واجبم نیست بیاد اجبار بکنه، یعنی حکم حکومتی روی قصه بذاره. ممکنه اجبار حاکم در احکام ولایی هم وجود داره، چیزی که به عنوان اولی واجب نیست، ولی ملازمه عرفی و ظهور عرفی داره که این اجبار بر یک حکم واجب اولی و الهی و شرعی است، نه یک حکمی که به اراده او واجب شده، نه حکمی که حکم الهی است و وجوب چی داره. اینم نکته‌ای که در اینجا هست. با این دو نکته که در واقع مقصود از اجبار اینجا اجبار الحاکم است، یک، و دوم اینکه اجبار الحاکم ملازمه عرفی داره نه ملازمه قطعی عقلی. ملازمه عرفی داره با چی؟ با اینکه اون حکم الزامی است، وجوب داره اونجا. و این قبیل چیز هم داریم که خیلی از موارد هست که میگه حاکم میاد الزام میکنه طرف را به اون وظیفه شرعی که داره، وظیفه شرعی داره و اون میاد الزام بر اون میکنه. این که حالا وظیفه شرعی اولیش نیست، روی عنوان ثانوی میاد الزامش میکنه، اون قرینه خاصه میخواد. ولی ظهور اولیه اینه که اجبار برای یک حکم شرعی اولی. این یک روایته که به نظر میاد این دلالتش تامه. اینو بهش میگن از شود که دلالت اقتضا، یعنی اونی که اجبار میکنه حاکم حق اجبار داره در اون، و مورد اجبار از ناحیه حاکم انجام میگیره، این مبتنیست بر اینکه یه نوع وجوبی در اونجا هست، مبتنی بر اینه که یه نوع وجوب شرعی اونجا وجود داره، نه اینکه حکم موردی و مقطعی است که به خاطر مصالح زمانی حاکم میاد اجبار میکنه. نه، یه اجبار مبتنی بر حکم اولی است، نه حکم مقطعی و موردی که یه وقتی مسئله تشخیص میده که حالا باید نفقه بدن. لازمه اینه که همیشگیست و الهیه. حاکم شهر میاد اجبار میکنه، اگر نباشه زندونش میکنه، به زور میره میفروشه میگیره. اجبار معناش اینه که پشوانه داره دیگه، حالا اونم اجبار، یعنی الزام که میکنه، یعنی اگر عمل نکنه چی؟ میره خودش برمیداره بهش میده. این در روایت دیگه هم آمده و از شبت که البته زندان حالا خیلی تو اینا نیست، بیشتر همونه که میره از مالش برمیداره بهش میده، میگه اینو. از شبت که این یک روایته که در این بابه که سند درسته، دلالتش هم با این تقریری که عرض کردیم میشود بهش استناد. این یک روایت در باب اوله. عرض شبت که بفهمه بله اون اجبار به عنوان ثانوی است، به عنوان ولایی است، اون هم ولایتش فرق نمی کنه. بله بله
با اجبار حاکم
واجب. آره 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 درسته. ولی همینطوره، ما میگیم ملازمه عقلی نیست، ولی ظاهرش اینه که این اجبار حاکم مبتنی است بر یک حکم وجوبی، نه اینکه با خود این اجبار و الزام داره حکم درست میشه.
اونجا یعنی مثلا
نقضی
میشه دیگه، اونجا
پدر
بله
اینه، اونه نماز شب برش واجبه، درست. نه یک فرقی داره و اونه که پدر مسئول امور اجتماعی و جامعه و اجرای احکام نیست. حاکم دو تا نقش داره، این تفاوت اینه. حاکم دو نقش داره، یکی این که مسئول اینه که احکام الهی در جامعه، همون احکام اولی پیاده بشه، احکام اجتماعی اسلام بیاد پیاده بشه، و یکی هم نقشی داره که یه جاهایی که موردی لازمه بیاد خودش جعل قانون بکنه، حکم ولایی بگذاره. ما میگیم ظاهر اولیش اینه که این اجبار به اون نقش اولش برمیگردن، نقش دوم در پدر این نقش دوم طبعا دیگه نیست. این تفاوتش اینه، یه قرینه میخواد، ظاهر و عرفیش اینه. یعنی به ذهن نمیاد که این وجوب نفقه مثلا یه حکمیه که چون خودش وضع کرده حالا میاد اجبار میکنه. ظاهرش اینه که نه، این ریشه دارتر از اینه که او وظیفه الزام داره. این در باب چی هست؟ شود. روایت باب چهارم هم یک روایت بیشتر نیست که روایت تحف العقوله و اونجا هم از شود که داره که و اما الوجوه التي فيها اخراج الاموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم و وجوه النوافل كلها فاربعه و عشرون وجهن. 24 نوع انفاق و هزینه مالی را در این روایت تحف العقول از امام صادق برشمرده و عرض شود که و اون وقت عرض شود که بله میاد تا اینجا که تا خیلی مفصل روایت 24 نوع حقوق مالی را بیان میکنه. و اما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقه لمن يلزمه نفقته فعلا ولده و والده و کذا. اینجا هم به صراحت میگه وجوه خمسی که تجب عليه النفقه، نفقه اونجا لازمه. این دلالتش خیلی خوب صریح تره دیگه، میگه جایی که نفقه واجب است 24 وجه ذکر میکنه، مورد ذکر میکنه، 5 تایی که الزام داره به این که انجام بده برای دیگران، ایناست که یکیش هم نفقه به فرزندان و اینها هست و همینطور همسر و پدر و مادر اونها. این هم روایت دومه که روایت اول باب چهار از ابواب نفقات. این روایت از سند همون بحث تحف العقول داره، مع الاسف تحف العقول که مشتمل بر روایات بسیار خوبه، به خصوص در حوزه اخلاق روایاتش خیلی روایات قشنگ و خوبی هست، عرض شود که روایاتش مقتوع سنده، سنداش بی سند نقل کرده این صاحب تحف العقول. بعضیش در جای دیگه هست ولی این نه جای دیگه نیست، مثل اون روایت اول مکاسبه که اونم البته در اونجا و در فقه رضا یکی دو جایی که اونام همه همین مشکل همین خود تحف العقول دارن. اون روایت مهم اول مکاسبم که خیلی روایت جامع مفصلی است، اونم سندی نداره و بعضی هم احتمال میدن که در واقع آمده کسی این تیکه تیکه از جاها جمع کرده به صورت روایت در آورده. در هر حال اونجوری نیست، جایی سندی نداره. و این هم از اون قبیله. در تحف العقول البته حالا عرض شود که دو تا بحث هست در تحف العقول. یکی اینکه این تحف العقول این همون سند ما تا این نویسنده این کتاب درسته یا درست نیست، که حالا اون خودش بحثای دیگری داره در جای خودش. یکی هم حالا سند هر روایتیه که خب طبعا روایاتش مرسله است و مقطوعه الاسناده و نمیشه بهش عمل کرد، ولی زار سند سند تامی نداره. البته اونهایی که مشربهای عمی در رجال دارن، گاهی مثلا یک کتابی رو حتی بعضی مثلا میگن تحف العقول خیلی متن قوی میه، خیلی چیه، این نمیشه بذاری کنار، باید بهش توجه کرد. حالا به هر حال اونم خیلی، حالا ما جوری چیزی رو خیلی قبول نداریم. مرحوم بله بله بله، حالا امام هم نه به این شدت نیستن، ولی ببینید ما تو فقه همون مشربی که مثلا مرحوم شیخ داره یا مرحوم نائینی داره و جمعی از بزرگان دیگر، مثلا تا حدی میشه بگیم آقای بروجردی مثلا داشت، اینا اعتمادشون بر این کتب اصیل روایی بالا بوده و به این سادگی یه چیز رو کنار نمیگذارن. این برخلاف مشرب مثل آقای خویی و امثال این هاست که نه، اونا قواعد رجال درست میکنن، میگن با این خطکش ما میگیم این میپذیریم این رو میپذیریم. قبلش هم نه، قبلش هم بالاخره چی بودن، ولی تو این دورهای معاصر آقای خویی خیلی نشه کرده. حضرت امامی حالت بینابینی دارن در میانه این دو مشرب که اینجوریه، و ما هم تو خیال تصورات خودمون بیشتر همون مشرب آقای خویی در این بحث درست میدونیم، گرچه حالا ملاحظاتی گاهی نسبت به بعضی مباحث ایشون داریم، ولی علل اصول همونطوره. خب این روایت سند سند تامی طبعا نداره، و اما از دلالت دیگه اینجا جایی هیچ بحثی نداره. تجب و نفقته تعبیر وجوب داره و وجوبم اطلاقش همون حکم الزامیه دیگه. فقط البته بحثه که آیا تعبیر وجوب صراحت در حکم الزامی داره یا اینکه نه. سر این سوالم اینه که این احکام خمسه که ما میگیم استحباب و کراهت و حرمت و وجوب و اباحه، این پنج واژه، این واژگان امروز در اصطلاح فقهی امروز، یعنی همین احکامی که با تعاریفی که داره، بحث اینه که این تعابیر در زمان ائمه همین معنا رو داشته یا نداشته. مثلا در کراهت گاهی در محرمات به کار رفته، یا یستحب گاهی در واجبات به کار رفته، یا ینبغی یا لا ینبغی همیشه اینجوری نیست که در مستحب و مکروه باشه، گاهی در واجب و حرام به کار رفته. اینه که تو اصطلاحات مثل استحباب و کراهت و ینبغی لا ینبغی و اینها محل بحثه که آیا در زمان صدور روایات به همین معنای امروزین به کار می رفته یا متفاوته، و حداقل اینه که به این وضوح امروز نبوده، برای اینکه گاهی در خلاف اونها به کار رفته. اما در کلمه وجوب این مسئله کمتره، گرچه وجوب هم داریم گاهی در مستحب به کار رفته، به خاطر اینکه میخواد تأکید بر اون بکنه، اما ظهور اولیه اون عصرش هم قاعدتا همین حکم الزامی بوده که مجازب ترک نیست. ولذا این هست، ولذا تجب اینجور نیست که بگیم صراحت داره در الزام، بلکه ظهور داره، ظهور البته خیلی قوی، به خاطر این نکته که عرض کردیم. این هم روایت دوم که در باب چهار هست. بعد میایم باب 11، ابواب دیگه اینجا بیشتر حالا راجع به زوجه هست اونا که فعلا بحث ما نیست. باب 11 میاییم. باب 11 عرض شود که بله، روایت اول محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابی عبد الله علیه السلام قال خمستون لا یعطون من الزکات شیئا، خمستون لا یعطون من الزکات شیئا، چیز زکات نمیشه به اونها داد، الاب و الام و الولد و المملوک و المرأه. و ذالک انهم عیاله لازمون له. میگه این پنج گروه بهشون زکات تعلق نمیتونه کسی زکات را بده به اینها. دلیلی که میاره اینه که ذالک انهم عیال و اینها عیال او هستند و لازمون له، اینا لازم او هستند. مقصود اینه که یعنی نفقه شون بر او لازمه. حالا این یا لازمون له یعنی نفقه، یعنی میخواد بگه نفقه بر نفقه اونها بر او لازمه، اینا مجاز عقلی شده، یعنی میگه اینها لازمن برای او، یعنی نفقه اینها بر او لازمه. بله آره دیگه، یعنی تبعاتشن. بله عرض شود که منتها حالا عرض میکنیم اینا، این روایته که آمده. سند این خب قابل تصحیحه، فقط اینجا محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی محمد ابن یحیی العطاره، که درباره محمد ابن یحیی العطارم از اون رجالی است که اینجور بگذارم یاد، همین اخیراً هم تو اونجا بحث کردیم آقای چی، ظاهرا توثیق نداره دیگه. بله توثیق داره، اینجور تردیدی دارم، فکر میکنم توثیق خاص نداره ولی یک مدهایی داره و از اون طرف هم جزء رجال مشهوریه که ممکنه همون قاعده بگیم که در رجال مشهور همین که قدحی وارد نشده این معناشونه که آدم درستیه. اینه دارد، این همونیست که در جلسه قبلی هم امروز عرض میکردیم، یه قاعده رجالی حضرت های تبریزی حفظه الله داشتن که حالا یادم نیست که دیگرانم شاید یه ریشه داشته ولی ایشون خیلی اینا تاکید داشتن. اون قاعده این بود که این است که میگن در رجال مشهور، در افراد شناخته شده که روایت زیاد دارن، آدم‌های معتبری هستن، در این افراد لازم نیست که توثیقی در نجاشی و شیخ آمده باشه. همین که کسی اینها را تضعیف نکرده معلوم میشه که این آدم‌های درستی هستن. روی این مبنا که افرادی که در جامعه مشارب البنانن و چهره های شناخته شده ای هستن، اینها علل قاعده اگر ضعفی و قدحی درشون بود این نقل می شد، به خصوص که حالا در سلسله اسناد روایات قرار می گیرن و قرار بر این بوده که سلسله اسناد قدح و ضعف و ایناشون گفته بشه. این اصلا بنای علما بر این بوده و عرض شود که در افراد شناخته شده ای که در مسیح در مرعا و منظرند و در سلسله اسنادند و اگر قدحی وجود داشت بنابر این بوده است که گفته بشه، گفته نشود، این معلوم میشه که این آدم اشکالی در کارش نبوده و مورد وثوق بوده. عرض شود که بله این مطلبی است که ایشون فرمودن، ولذا مثل نوفلی یا همین محمد بن یحیی العطار 7-8-20 نفر هستن که آدمای جا افتاده این که روایت زیاد دارن، جزء مشاهیر بودن و قدحی هم در بابشون وارد نشده. ایشون میگفتن اینا با این قاعده که چه هست اثبات وثوق میشه. در واقع چطور در اون سیره میگفتیم عدم و ردع دلیل بر امضا میشه با یه قرائنی، اینجا نظیر اونه، تشبیه میکنم که ذهنتون جا بیفته. میگفتیم سیره عقلا که همه جا وجود داره در مرعا و منظر شارع موضع نمیگیره، معلوم میشه که مشکلی نداره، چیزی که همه داره عمل میکنن هیچم نگفته معلوم میشه مشکل نداره. اینجا حالا اینجوریه، یعنی میخواد از عدم القدح و عدم تضعیف کشف بکنیم وثوق را. چرا؟ برای اینکه این آدم شناخته شده است، در مرعا و منظر بوده، روایت زیاد داره. این یک. و دوم این که بنای محدثین و علما و رجالیون هم این بوده که افرادی که در اسناد هستن و قدحی و ضعفی دارن اونا تبیین بکنن، بیان بکنن، نقل بکنن در نجاشی کشی نمیدونم چی کتابی که وجود داره، فهرست و امثالی. خب اون وقت اگر این دو مقدمه رو بپذیریم میگیم در یک رجل مشهوری که قدحی وارد نشده، یستکشف من عدم القدح انه موثق. عرض شد که بله این هست. اشکالی که به این، حالا نمیخواستیم وارد این بشیم، بحث رجالی شد، ولی حالا میگیم یکی اشکالی که به این وارد میشود کرد و همون وقت هم با خود ایشون هم گاهی بحث میکردیم اونها، اینه که اشکالی که میشه وارد کرد اینه که میگیم که کتب رجالی ما همونطور که بنا داشتند که قدح‌ها و ضعف‌های روات را برشمرند، به همون اندازه هم بنا داشتن که آدم‌های ثقه‌ام رو توثیق بکنن. خیلی از رجال داریم که مشهورن، جا افتادن، و در این حال میگیم که وقتی میریم نجاشی میخونیم، فهرست میخونیم، میگه ثقتون، نمیدونم گاهی هم تعریف‌های بیشتری میکنه، جلیلون، نمیدونم چنین و چنین. معلوم میشه که اینجوری نیست که فقط بناشون این بوده که هر جا قدح بگن و بقیه دیگه مثلا چی نمیگن. نمیتونه من بگیم بناشون این بوده که ثقه‌ها را فقط در آدم‌های متوسط و مجهول و معمولی میگفتن. اگه این بود بازم یه حرفی بود، ثقه ها رو فقط در آدم های معمولی اگه میگفتن، گفتیم تو آدم های بزرگ دیگه قرارشون بر این نبوده. نه، میبینیم که در شخصیت های بزرگ هم باز میگه ثقتون، شخصیت های خیلی جا افتاده تر، خیلی بزرگ، بازم نجاشی میگه، شیخ میگه ثقتون. گاهی هم اگر ما فقط اون بنای اونها بر این بود که قدح ها را برشمارند، این بود، یا بناشون بر این بود که توثیق ها را هم بگویند ولی در رجال متعارف، اگه یکی از این دو بنا بود که فقط قدح را بگن، ذم و قدح را بگن، یا بنای دیگری بود که علاوه بر قدح و ذم توثیق ها و مدح ها را هم در افراد متعارف به پایین بگن، اون وقت آدم میتونست بگه تو آدم های بزرگ دیگه عدم قدر یعنی توثیق. اما ما میبینیم که نه، هم مقدر را میگن هم مد را میگن. مد هم فقط مال آدم متعارف نیست، تو آدم های بزرگ پر روایت شناخته شده بازم اینی مد میکنن. حالا اجازه بدید، حالا ولذا این شبهه است که به اونجا ممکنه وارد بشه، بنابراین نمیشه اینجوری کرد. این رو میشه جوابی که میشه برای این داد این است که عرض شود که بنای بر حصری وجود نداره. ما نمیتونیم بگیم بنای رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی و رجال کشی بناشون بر حصره، یعنی اینکه همه اون جاهایی که قدح و توثیق دارن براست بگن. اگه بنایی بر حصر بود اون وقت هر جای نگفته دیگه نمیشه ازش چیزی کشف کرد، معلوم میشه که نمیدونسته چیه خبره کجا. نه اینجور نیست، گاهی هم یعنی یه جاهایی، حالا بشره دیگه، داشته مینوشته، یه جایی که به یک وثوقی برخورده، کسی چیزی براش نقل کرده، اونم نقل میکنه، چون این توثیق های نجاشی و شیخ و اینها توثیق های حسیه، یعنی چیزاییست که خودش دیده یا از کسی شنیده و نقل کرده، ولذا چیزایی که نشنیده و در طول زمانم دو سه قرن اینا شکل گرفته، چیزی نشنیده، کسی چیزی نگفته، چیزی نقل میکنه، اجتهاد نمیکنه، فقط نقل داره در کشی و نجاشی و اونها. چون اینه نمیتونیم بگیم هر جایی که ثقه است حتما میخواد بگه ثقه است، نه، ممکنه چون چیزی براش نقل نشده نگفته، ولذا از این نمیتونیم چیزی بفهمیم. اینجور که اینو جواب بدیم وقت برمیگردیم به قاعده عقلایی که اون قاعده ایشون رو زنده میکنه، با اینه که در طول دو قرن سه قرنی که ضعف ها رو بهش توجه میکردن و به ضعف هم همیشه بیشتر توجه میشه، وقتی که راجع به یه آدم پر روایتی کسی چیزی نگه معلوم میشه چیزی وجود نداره. توجه کردید؟ بنای حصری هم که وجود نداشته که اگر ثقه است حتما بناست بگه، ولی اون طرف اگر قدحی نقش شده باشه این بناست که بگن. فرق بین قدح و مدح، در قدح قطعا بنای بر این است که باید بگه، یعنی اگه چیز شنیده این اصلا نگه اصلا روایت مختل میشه، ولی در مدح اینطور نیست، معمولا روایت ها میپذیرفتن. ولذا با این شکل به نحوی اون قاعده شاید قابل قبول باشه. الان اصلا تو ذهنم هم نبود وارد این بحث بشم، با صاحبم چه کنه، حالا اجمالا قاعده اینطوری است. ما همین قاعده رو با همه ملاحظاتی که سابق داشتیم فی الجمله قبول کردیم. البته گفتیم اون رجل باید مشهور باشه، عرض شود که هیچ سه چهار تا قید براش ذکر کردیم، هیچ علامت و نشانی هم از ضعفش هیچی نباشه، هیچ علامت و نشانی نباید باشه ولو علامت و نشان ضعیف، ولو علامت و نشانی که ما هم قبول نداریم هیچی نباید درباره ضعفش باشه. و عرض شود که بله اونم که باید مشهور باشه و جا افتاده باشه و هیچ قد هیچ چیزی ولو ضعیف هیچ علامت و نشانی نباشه و محل و امامی هم باشه، چون غیر امامی ممکنه بگه همین که میدونست غیر امامی یا دیگه بناش نبوده، امامی هم باشه، جز اصحاب امامی باشه و ارشاد که و اختلافی هم رو روایاتش نباشه، یعنی بحثی نشده باشه که ما روایت نوفلی رو سکونی رو بپذیریم رو نپذیریم. اگه اینجور بحثی اومده باشه ولو حالا هیچ قدی ضعفی هم نباشه نباید اینجور اختلافی روش وجود داشته باشه در اون عصر اول. ما 3-4 تا قید گفتیم بعید نیست که بپذیریم. اون وقت مثل ابراهیم ابن هاشم اینطوره، پدر علی ابن ابراهیم، محمد ابن یحیی عطار هم بعید نیست از همین قبیل باشه، ولی تو نوفلی و سکونی که سنیه، بله اون نمیتونیم. تو نوفلی حالا سنی ظاهرا نیست، ولی این که همیشه از سکونی نقل میکنه و از اول هم همیشه یه سوالی رو مسئله بوده ولی اون که هیچی هم قدی هم نقل نشده، یه کمی آدم تو اون میلرزه. ولی زا روایتی هم که امروز مکاسب میخوندیم من جزمی نداشتم به این که میپذیریم، اونجا یه با تردید رد شدیم. ولی مثل محمد ابن یحیی اونها بعید نیست که واقعا این قاعده در موردشون مصداق داشته باشه. اینه که حالا ما اگر اجازه بدید این قاعده رجالی رو دیگه ادامه ندیم، چون بحث شبهات و صحبت‌های زیادی راجبش هست. من لب مسئله رو عرض کردم، اگر راجب اینه نباشه برای وقت دیگه، اگر چه دیگه بله. اینه که در مجموع ما تمایلی داریم به اون پذیرش اون قاعده، منتها با یه نوع سختگیری بیشتر و یه قیود جدی‌تری که اونها در محمد بن یحیی العطار جمعه. مرد مشهوری، زیاد ازش نقل میشه، هیچ علامت و نشانی از ضعف قدی در بارش نیست و امامی بوده و امثال اینها، ولذا میشه روایتش رو پذیرفت. این به لحاظ سند. اما به لحاظ دلالت این روایت، این روایت داره که عرض شود که دو تا بحث داره. یکی اینه که اینا لا یعطون من از لا یعطون من از زکات، عرض شود که ممکنه کسی بگه که این که زکات داده نمی شود به او، این ملازمه داره با این که یعنی نفقه واجبه که از روایاتی استفاده میشه. و آکده از این جمله آخره که و ذالک انهم ایالو لازمون له، ولو این که اینجا میگه ایالش هستند و ملازم و اصلا مدلول مطابقی اینجا چیزی نداره که نفقشون واجبه بر او، ولی مدلول التزامیش اینه. وقتی میگه اینا ایالند و به او چسبیده به او هستند و تفکیک ناپذیر از او هستند، این و بحث مالی و زکات هم هست، این قرائن رو که کنار هم بذاریم، عرف میگه که به دلالت التزامی میگه، یعنی باید تامینش کنه، نمیتونه از رای زکات و وجوه شرعی بده، نه از مال خودش، از اصل مالش باید او رو اداره بکنه. به نظر میاد این دلالتش دلالت خوبیست و جای شبهه‌ای نداره. ممکنه البته کسی شبهه بکنه که عدم اعطای زکات ملازمه با اون نداره، ممکنه کسی شبهه بکنه که این که میگه ایاله یا لازمن، یعنی عرفن اینا و همراهی او هستن نمیشه جداشون کرد، ولی نه که شرعن واجبه، ولی اینا احتمالات ضعیفیه، ظاهر عرفیش اینه که واجبه، این احتمالات خیلی قابل چیز. اینم روایت سوم. روایت چهارم که روایت دومه، یعنی دلیل چهارم روایی، بله 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 این شبهه که عرض کردم ناظر به همینه. ببینید ممکنه کسی اینجور شبهه بکنه، حالا نخواستم خیلی چی بکنم، ببینید ممکنه اینجور کسی شبهه بکنه که بگه که این میخواد شرط زکات رو بگه، زکات یعنی مورد و مستحق زکات رو بگه، بگه کسی که جز اقرباء اوست این مستحق زکات نیست ولو فقیره، یعنی داره شرط مستحق زکات رو میگه، نمیخواد بگه که این واجبه برش نفقهش. این احتمال هست، احتمالا منتفی نیست، اما ما ظهور عرفیش اینه که اون ایال و لازمون له که میگه، نه لازم، لازم فقط جنبه عرفی، یعنی میخواد بگه از لحاظ شرعی و حقی این ملازم اوست، باید به او رسیدگی بکنه. این جواب اون اینه، یعنی ولی زمان نمیگیم این حتما صراحت داره یا هیچ احتمال خلافی درش وجود داره، میگیم یه ملازمه عرفی است، نه اینکه معنای عقلی و قطعی و لاینفکشه، ظهور عرفیشه. این همینطوره، ولی اون احتمال واقعا درش هست، اینجوری نیست که احتمال کاملا نشولی باشه، ولی ظهور بیشتر به این طرف. دلیل چهارم، روایت دوم این باب هست، و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج قال لا یجبر الرجل الا علی نفقه الابوین والولد و تا آخر بعضی. این روایت هم بهش استدلال شده که نظیر اون روایت دومه. این روایت هم باز از سند، سند معتبری است، فقط همون ابراهیم و هاشم محل بحثه، که ابراهیم و هاشم هم توثیقش، راهاش همین هاییست که بارها عرض کردیم، ابراهیم و هاشم توثیق خاص نداره. راههای توثیقش یک اینه که از رجال کامل زیارته، دو اینه که از رجال تفسیر علی ابن ابراهیمه. این دوتا کتاب بعضی قائلن به این که رجالش همه توثیق دارن، مگر اینکه خلافی ثابت بشه، که آقای خویی هم اوائل اینو میفرمودن، اواخر عمرشو از این برگشتن. یادمون اون وقت درس مرحوم آقای تبریزی که میرفتیم، زمان جنگ هم بود و چونها بود، در همون زمان رفت آمد اونها هم که نبود، یه برگه یه کسی به صورت خیلی مخفیانه آورده بود که ایشون در اون برگه نوشته بودن که ما کنا نعتقد و بهی سابقا من توثیق رجال کامل زیارات و علی ابن ابراهیم، فهازا ما عدل الله عنه اخیرا، از این عبور کردیم و الان قبول نداریم، که خیلی مبانی ایشون رو تغییر میده. ایشون فرمودن که اینا یادم یه برگه ای از نجف آمده بود که اینو برگشته بودن، چون برگشته از این. البته رجال کامل زیارت علی ابن ابراهیم ما در بحث‌های فقهیمون در این 7-8 سال یکی دو بار یه مقداری بحث کردیم و خیلی بحث مهمی هم هست. این دوتا راه هم. اصل قصه هم حالا دوستانی که بخوان دنبال بکنن اینه که در مقدمه این دوتا کتاب جمله های آمده است از نویسنده ها که بعضی از اون استفاده کردن، که یعنی محر که اسمش رو اینجا میارم ثقه است، اینجور برداشتیه. اون مقدمه اون وقت عرض شود که 4-5 احتمال داره، من فهرستش رو میگم بعد میرید دنبال میکنید بحثش رو، کامل زیارت و تفسیر علی ابن ابراهیم، و به یک معنا خود من لا یحضر الفقیه، اونم همینجوره. این سه تا کتاب در مقدمش، سه تا کتاب من لا یحضر الفقیه، علی ابن ابراهیم، تفسیر علی ابن ابراهیم و رجال و کامل زیارات قلوه، این سه تا کتاب یه مقدمه ای دارن نویسندگان این سه کتاب، که در اون مقدمه تفاسیری وجود داره که یک احتمالش اینه که داره میگه که من هر چی تو این کتاب نقل میکنم رجالش موثقه، اون وقت میشه مثل توثیق عام ابن ابی عمر که از هر که نقل میکنه داره توثیقش میکنه، او هم اسم هر که رو اینجا میاره داره توثیقش میکنه. این چیزیست که از اون کتاب، اون وقت احتمال اون کلمات اینها در مقدمه کامل زیارات و علی ابن ابراهیم و حتی من لا یحضر اینه که چند احتمال راجبش هست. یک، بگیم اون جمله ای که ایشون داره، اینی لا اروی فیها الا ما اعتقد و به صحتی و کذا و کذا، یک احتمال در تفسیر اون کلمات مقدمه این کتاب ها این است که از هر کس نقل می کند اون شخص رو توثیق می کنه، چه با واسطه چه بدون واسطه. این یک، که آقای خویی اوائل به این معتقد بود و خیلی قدما به این معتقد بودن. دوم این که داره توثیق میکنه رجال مستقیم خودش را، یعنی اون مشایخی که اولین کسی که داره از اون کتاب ازش نقل میکنه، یعنی اون مشایخ خودش را، مشایخ میگن اونایی که رجال مستقیمه. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که توثیق میکنه رجال حداقل یک روایت در هر باب، یک روایت در هر باب. چون ببینید مثلا کامل زیارت که ببینید، زیارت امام حسین روز عاشورا، زیارت امام حسین روز عرفه، زیارت حضرت عبدالله حسین چی هست، ثواب زیارتشون باب باب داره، هر بابی گاهی مثلا یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا 10 تا روایت داره. میگه این جمله‌ای که اول گفته، میگه تو هر بابی من یکی روایتشو توثیق میکنم، اما البته میشه مجمل، چون نمیدونم کدومشو، مگر اونجایی که یک حد یک روایت داره در با، یا رجالی داره که تو دو سه تا روایت مشترکه که اونم وقت باید استخراج بشه. بعضی هم اینجوری معنا کردن. این سه احتمال. احتمال چهارم هم اینه که بگیم آقا اصلا توثیق ایشون و تأییدی که تو این مقدمه هست روی رجال نیست، روات نیست، این تأیید روی خود محتواست. محتوا رو که ایشون قبول داره از جهت اینه که مثلا عرض شود که مبناش تو رجال خیلی وسیع بوده، به یه مبنای دیگری برمیگرده، نه اینکه توثیق باشه، بلکه تأیید محتوایی است، نه توثیق راوی و رواتی. این چهار احتماله که در این چهار کتابه. ممکنه هر کسی یکی از این چهار نظریه رو در هر سه کتاب بپذیره، ممکنه کتاب به کتاب فرق بگذاره، مثل که آقای خویی مثلا مقدمه ملایذالفقیه رو میگه همون نظر چهارم داره دربارش، ولی قدیم درباره مقدمه علی ابن ابراهیم و قلوه و کامل زیارات نظر اول رو داشتن، بعدها برگشتن. آقای تبریزی میفرمودن اون نظر، حالا بعضی نظر دوم دارن، برای آقای تبریزی میفرمودن نظر سوم رو تایید میکردن اواخر تو درس آنهاشون، که اونم وقت نتیجهش رو زیاد نیست. حالا اینم یه بحثی است که دیگه حالا چی شدیم. حالا این ابراهیم ابن هاشم داستانش از این قراره. ابراهیم ابن هاشم راه توثیق خاص نداره، توثیقاش یکی از این راه هاست. یک تو علی ابن ابراهیمه، دو کامل زیارته، سه من لا یحزره، چهار بله یه چیز دیگری هم هست که الان ذهنم پرید، و چهارم هم اینه که جزء رجال مشهوری است که قطع دربارش وارد نشده، که ما اینم رو در علی در ابراهیم ابن هاشم اینو قبول داریم، نه علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم توثیق داره، دو نویسنده اون کتاب و اینها، پدرش ابراهیم ابن هاشم. اینم از این جهته که ما در ابراهیم هاشم بعید نیست این نظر چهارم رو در اینجا شاد بپذیریم. بلذا این روایت از نظر سندی میشه معتبر. روایت چندم بود؟ دوم بود. و اما از نظر دلالت هم اینجا نکته جدیدی نداره. لا یجبر الرجل الا على نفقت الابوین والولد، همون اجبار حاکمه، با اون مقدماتی که گفتیم میشه ازش استظهار وجوب کرد. عرض شود که این چند روایتی که در اینجا هست، حالا دو سه روایت و نکات بحثی دیگه ما در باب انفاق هست که انشالله هفته آینده. صلی الله علی محمد.